با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان عزیز، امروز تدریس درس نظریه های یادگیری دکتر سیف رو داریم و به تدریس فصل یکم نظریه های یادگیری یا یادگیری چیست میپردازیم. خب همونطور که از اسمش پیداست، یادگیری رو ما بارها و بارها شنیدیم، اما یادگیری به چه طریقی اتفاق میفته یا چه شرایطی لازمه تا ما در ما یادگیری ایجاد بشه؟ در حال حاضر یکی از مشکل ترین مفاهیم برای تعریف کردن خود موضوع یادگیری هست. دانشمندان زیادی اومدن یادگیری رو تعریف کردن، اما همه اونها بر سر یک تعریف واحد هنوز اتفاق نظر ندارن. اما یکی از بهترین تعریف ها که میتونیم داشته باشیم تعریفیه که کیمبل از یادگیری ارائه داده. کیمبل میگه که تعریف یادگیری رو به صورت یک تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری یا همون رفتار بالقوه‌ای که هست در نتیجه تمرین و تقویت کردن رخ میده و ایجاد میشه. حالا اینکه چه اتفاقهایی باید بیفته تا یادگیری انجام بشه؟ ابتدا اینه که وقتی که یادگیری انجام میشه یه تغییری در رفتار ایجاد میشه، یعنی که نتیجه یادگیری باید قابل مشاهده در رفتار باشه. پس ابتدا یادگیری باید یک تغییری در رفتار ایجاد بشه و قابل مشاهده باشه. پس از یادگیری فردی که آموزش دیده یا اینکه یادگیرنده قادر خواهد بود که اون کار رو انجام بده، یعنی کاری که قبلا نمیتونست اون رو انجام بده، مثلا مثل آشپزی کردن. دوم اینکه این تغییر تقریبا یا نسبتا در رفتار پایدار میمونه، یعنی موقتی نیست، لحظه‌ای نیست، ثابت هم نیست. چرا؟ چون که ممکنه بعد از یه مدتی اون رفتار رو تقویتش نکنه و فراموش کنه. پس دوم این که ابتدا این که یادگیری یک رفتاریه که باید قابل مشاهده یا مشاهده پذیر بشه. دوم اینه که یادگیرنده اونو یاد میگیره و جوری هست که قبلا اون رو نمیتونسته انجام بده. دوم اینه که نسبتا پایدار، یعنی نه موقتیه نه ثابت، اگر انجام نده ممکنه یادش بره. سوم اینه که یادگیرنده توانایی اون رو داره که اون رفتار رو انجام بده، ممکنه بلافاصله اون تغییر رفتار در اون ظاهر نگرده، اما یادگیری رخ داده در زمان مناسب اون رو تبدیلش میکنه به رفتار. چهارم این که این تغییر در رفتار از تجربه یا تمرین کردن به وجود میاد، یعنی به طور ذاتی نیست، باید بر اثر تجربه و تمرین اتفاق بیفته. پنجم اینه که اون تجربه یا اون تمرینی که یاد گرفته باید تقویت بشه. یعنی چی باید تقویت بشه؟ یعنی بارها و بارها اون رفتار رو انجام بده یا تقویت کنه اینجا، یا یه چیزی به عنوان پاداش بده. اما یادمون باشه که پاداش یا تقویت هم معنا با هم نیستن. چرا؟ تقویت یعنی ما یه رفتاری رو بعد از انجام کار بلافاصله تشویق میکنیم، تقویتش میکنیم. پاداش اما یه ممکنه ما به یه رفتار قبل از انجام اون بهش پاداش بدیم تا یه رفتاری رو انجام بده. بعضی این دوتا مفهوم رو، یعنی مفهوم تقویت و پاداش رو هم معنا میدونن، اما بعضی ها هم اون رو هم معنا نمیدونن. خب دو دسته از افراد هستن که این رو هم معنا نمیدونن. اسکینری ها با یکسان دانستن پاداش و تقویت کننده مخالفن. چرا؟ اونا میگن که تقویت کننده رفتاریه که بلا فاصله بعد از اینکه اون رفتار انجام شد باید داده بشه تا نیرومند بشه. اما پاداش میگه چیزیه که برای انجام کاری یا زمانی یا نیرویی که صرف شده یا عملی که مورد پسند جامعه هست باید به اون داده بشه. پس تقویت رو بلا فاصله بعد از وقوع انجام، اما پاداش ممکنه این معنا رو نداشته باشه. یا یه مثال اومده کتابتون زده راجب پاداش که میگه وقتی تقویت کننده پاداش نام میگیره که نیرومندسازی تقویت کننده رو ما نادیده بگیریم. یعنی چی؟ یعنی میگه که مردم پاداش میگیرن اما رفتار است که تقویت میشه، یعنی در قبال یک رفتاره. مثلا موقع قدم زدن تو خیابون به زمین نگاه میکنید، ناگهان پولی رو پیدا میکنید. اگر این پول برای شما اثر تقویتی داشته باشه تا مدتی در ضمن اینکه دارین راه میرین به زمین نگاه میکنین، اما نمیتونیم بگیم که این برای نگاه کردن به زمین پاداش داده شده است. خب حالا آیا یادگیری باید به تغییر رفتار بیانجامد یا نه؟ روانشناسی به یک علم رفتاری تبدیل شده. چرا؟ چون یک علم یا یک موضوع باید مشاهده پذیر و اندازه پذیر باشه که تبدیل بشه به علم. برای همین علم روانشناسی هم باید در رفتار قابل اندازه گیری و مطالعه باشه تا به صورت یک علم درش بیاریم. خب ما رفتاری رو مطالعه میکنیم که قابل یادگیریه و اون تا بتونیم درباره اون فرایندی که علت تغییر رفتار است و مورد مشاهده است نظریه یادگیری رو اثباتش کنیم. پس در ابتدا فرایند یادگیری رو نمیشه به طور مستقیم مطالعه کرد، بلکه ماهیت یادگیری تنها از طریق تغییراتی که تو رفتار فرد ایجاد شده رو میتونیم استنباط کنیم. پس خود یادگیری به طور مستقیم قابل اندازه گیری یا مطالعه نیست، فقط تغییراتی که در رفتار ایجاد میشه رو میتونیم نسبت بدیم به اینکه یادگیری در این فرد اتفاق افتاده یا نه. خب حالا میریم به بحث بعدی، خو گرفتن و حساس شدن. خب فرایندهای حساس شدگی و خوگیری رو به این شکل اتفاق میفته که ما گاهی اوقات نسبت به بعضی از فرایندهای جدید و تازه حساس میشیم، یعنی نسبت به محیطمون از قبل حساسیت بیشتری داریم. مثلا ما در ابتدای ساعت پاندولدار خریده بودیم. زمانی که این تو خونه بود هر یک ساعت این زنگ میزد. بعد ما نسبت به اون صدا حساس بودیم، یعنی وقتی که ساعت 10 بود 10 بار این. بعد ما هر 10 بار به این ساعت 10 میشد 10 بار این صدا رو، آهنگ رو میزد و ما هر 10 بار گوش میکردیم. پس ما نسبت به اون صدای جدید دوباره ساعت 11 که میشد دوباره همینطور، ما به این صدا که تازه بود برای ارگانیسم حساس شده بودیم و توجه زیادی میکردیم. یا میتونیم حساس شدگی رو زمانی که ما ارگانیسممون عصبی، خسته، حساسه، احساس زودرنجی میکنیم. ممکنه یه حرفی یا یک موضوعی که قبلا ما رو عصبانی یا زودرنج نبودیم، زمانی که عصبی هستیم اون موضوع هم ما رو ناراحت کنه. پس اینها همگی نوعی حساس شدن هستن. حالا خودگیری چی است؟ خودگیری رو میام با همون مثالی که راجع به حساس شدن بود زدم بهتون توضیح میدیم. حالا بعد از گذشته چند سال که اون ساعت پاندول دار همچنان در خونه ما هست، اما ما گاهی اصلا صدای زنگ زدن ساعت رو نمیشنویم. یعنی اون ساعت همچنان سر ساعت 10 بار آهنگ میزنه، 11، اما ما هیچ وقت دیگه متوجه اون نمیشیم. چرا؟ چون ما یه خودگیری نسبت به اون صدا پیدا کردیم. اما وقتی مهمون میاد خونه ما، وقتی این صدا رو میشنوه، میگه چطور شما شب و خوابتون میبره با این صدای آهنگ؟ در صورتی که ما اگه بخوایم مثلا ساعت 10:05 است، 5 دقیقه قبل این ساعت آهنگ زده، اما ما از بس خود گرفتیم که متوجه نمیشیم. میایم ساعت رو نگاه میکنیم، اینم آره 10:05، در صورتی که چند دقیقه قبلش این آهنگ زده و ما متوجه. پس به این جریان میگن جریان خودگیری. خب یعنی چی؟ یعنی ارگانیسم نسبت به محیطش کمتر حساس میشه و محرک‌های قدیمی توجه کمتری داره. بحث دیگه‌ای که تو کتابتون هست اینه که تغییرات رفتاری در بعضی از موقعیت‌ها نسبتاً طولانیه، در بعضی از موقعیت‌ها هم کوتاهه. خودگیری ممکنه بسیار طولانی مدت باشه. مثلا یک مثالی که اومده کتابتون زده، میگه که یک کودکی که برای اولین بار قهوه میخوره ممکنه که در اون پاسخ انزجاری ایجاد بشه، اما اگه به این نوشیدن قهوه ادامه بده و هیچ گونه آثار منفی براش به بار نیاره، کم کم پاسخ انزجاری، یعنی اون حالت بد آمدن کودک نسبت به مزه قهوه، دیگه در کودک به صورت خودگیری، یعنی دیگه براش اون طعم انزجاری اولیه رو نداره. پس کم کم پاسخ خودگیری اتفاق میفته و این پاسخ خودگیری کودک به مزه قهوه دیگه دائمی خواهد شد. و اینکه خودگیری ها رو به دو دسته تقسیم کردن، گذرا و پایدار. گذرا یا پایدار بودن خودگیری به پیچیدگی محرک که خودگیری نسبت به اون اتفاق افتاده وابسته، یعنی بستگی اینکه ما این خودگیری برامون موقتی باشه یا اینکه دائم باشه بستگی داره به اون محرک ایجاد کننده یا خودگیری. یه بحث دیگه هم هست توی خودگیری و حساس شدن، اینه که خودگیری و حساس شدگی رو دانشمندان بهش یادگیری غیر تداعی‌گران. یعنی چی؟ یعنی اصلا به این شکل نیست که دو تا امور با هم، یعنی دو تا اتفاق با هم بیفته که برای ما تداعی کننده باشه سر و کار نداره. یعنی اصلا با تداعی امور برامون یادآوری کننده نیست. یادگیری تداعی گرا پس خودگیری و حساس شدگی یک یادگیری غیر تداعی گرایانه است. اما یه یادگیری تداعی گرای دیگه هم داریم که اونها تداعی یا پیوند بین دو محرک یا تداعی بین یک محرک و یک پاسخ اتفاق میفته. یادگیری تداعی گرای را ما تو بحث فصل‌های بعدی، بحث پاولوف، اسکینر که یادگیری شرطی، غیر شرطی، محرک پاسخ هست رو بهتون توضیح خواهیم داد. یه یادگیری دیگه ای هم هست که مبتنی بر رویاروی با محرکه. سنو ما در انواع یادگیری های مبتنی بر رویاروی با محرک سنو یادگیری داریم. یکیش اینه که نقش پذیری، یکی یادگیری بو مبتنی بر رویارویی با محرک، سه یادگیری صدای پرنده. خب نقش پذیری احتمالاً دیدین و یا تو کتاب‌های دیگه روانشناسی نقش پذیری لورنز رو شنیدیم. یه یادگیری هست، یادگیری نقش پذیری بویایی. نقش پذیری بویایی چیه؟ وقتی که یه بچه موش تازه متولد میشه، چند دقیقه توی یک محیط بوی خونسا، یعنی هیچ بویی در اونجا وجود نداره، قرار میدن. از اون به بعد اگر این موش در مکانهای قرار بگیره که بوی خونسا، یعنی هیچ بوی دیگه‌ای نداشته باشه، ترجیحش اینه که تو اون مکان قرار بگیره. چرا؟ چون اون مکان براش تداعی میکنه زمانی که تازه متولد شده بود، در کنار مادر بود، نسبت به سایر بچه‌های خودش امتر بود، از لحاظ دمای مناسب، در تغذیه و در امان ماندن از خطر متجاوزون تأمین می شد. پس اگر یک کودکی، اگر یک بچه موش که تازه به تو یک محیطی که بوی خونسایی داره قرار بگیره، بعدها که اگر تو اون محیط احساس آرامش و نشاط بیشتری داره. چرا؟ چون اون محیط بر محیط‌های دیگه براش ارجحیت داره. پس این میشه یادگیری بو مبتنی بر رویارویی با محرک. یه یادگیری هم داریم، یادگیری صدای پرنده. تو یادگیری صدای پرنده اینه که پرندگان اگر در مجاورت با صدای پرنده های دیگر قرار بگیرن، اون صدا رو تقلید میکنن که به اون میگن یادگیری صدای پرنده. حالا این پرنده ها میتونه در صداهایی رو که از یک نوار کاست پخش میشه یاد بگیرن، یا اینکه اگر در زمان کافی در معرض صدای یک پرنده، حالا که توی فضای محیط قرار دارن باشه و اون صدای پرنده هم آسون باشه، این یادگیری اتفاق بیفته، یا اینکه تو اون زمان دوره حساس رشد باشن، میتونه این یادگیری اتفاق بیفته. خب بحث بعدی که داریم، میریم سراغ یادگیری و عمل کرد. تفاوت یادگیری و عمل کرد رو ما میخواییم توی این بخش بهتون توضیح بدیم. یادگیری چیه؟ یادگیری رو ابتدای فصل براتون توضیح دادیم. گفتیم یادگیری به تغییر در توان رفتاری یا رفتار بالقوه اشاره میکنه. یعنی چی؟ یعنی کسی، ما به کسی میگیم یادگیری درش اتفاق افتاده که تو رفتارش تغییری انجام بشه. عمل کرد چیه؟ عمل کرد میگه که حاکی از انتقال این توانایی به رفتاره. ممکنه که یه نفر در یه نفر یادگیری اتفاق بیفته، اما هنوز موقعیتش پیش نیومده که تبدیل به عمل کرد کنه. مثلا من یه سیدی آموزشی آشپزی دیدم، یاد گرفتم، اما هنوز تبدیل به عمل کرد نکردم. یعنی هنوز اون موقعیتش پیش نیومده که اون کار رو یا اون آشپزی رو انجام بدم. خب چرا به تمرین یا تجربه اشاره میکنیم؟ میگیم که همه رفتارها حاصل یادگیری نیستن. بعضی رفتارها رفتارهای ساده یا رفتارهای بازتابی هستن. رفتارهای بازتابی چیه؟ رفتارهای بازتابی رفتارهایی هستن که یک پاسخ ناآموخته. ناآموخته یعنی چی؟ یعنی ما نیاموخت، آموختنی نیست، از ابتدا با ما در ما وجود داشته یا ذاتی بوده و به طبقه خاصی از محرک ها رفتار رو انجام میدیم. مثلا یکی از ما به محض اینکه دست ما با یک شیء داغ مثل بخاری تماس پیدا میکنه، ما بلافاصله دستمون رو میکشیم. این یه رفتار بازتابیه، یعنی ناآموخته است، ژنتیک ارثیه، به ارگانیسم بستگی داره. یا یعنی اینکه اگه ما یه ضربه رو به زانوی نوزاد بزنیم، سری پاشو پس میکشه. این یه رفتار بازتابیه. بعضی رفتارهای بازتابی اصولا رفتارهای ساده‌ای هستند، اما یک سری رفتارهای پیچیده هم میتونن وجود داشته باشن که ناآموخته باشن. یعنی چی؟ یعنی یادگیری نداشتن، خودشون در ابتدای تولد همراهشون بوده. مثلا چی؟ مثل یک الگوی پیچیده رفتاری ارثی، مثل لانه‌سازی، مثل مهاجرت، مثل زمستان خوابی، مثل جفتگیری. اینها یک سری رفتارهایی که پیچیده هم هستند اما ناآموخته، یعنی موجود زنده خودش به همراه خودش این رفتارها رو ضمن تولد یاد داشته که به اونها غریزی هم میگن، به این رفتارهای پیچیده. خب پس رفتار ویژه نوع به الگوهای رفتاری پیچیده، ناآموخته و نسبتاً غیر قابل تغییر که در شرایط معینی از نوع معین از حیوانات سر میزنه گفته میشه. حالا نقش پذیری چیه؟ اگه یادتون باشه توی مبحث قبلی که گفتیم سه نوع یادگیری داریم: یادگیری مبتنی بر نقش پذیری، یادگیری بو و یادگیری صدای پرنده. حالا نقش پذیری مثل تعریف لورنس تعریف خوبی از نقش پذیری داده. میگه وقتی که یه جوجه اردک تازه از تخم بیرون میاد، اگر هر شیء متحرکی جلوی اون جوجه اردک راه بره، اون شیء رو به جای مادر خودش میگیره و دنبال اون به راه میفته. حالا میخواد این شیء یه عرابه چوبی باشه یا یک انسان باشه یا یک گربه باشه یا هر پرنده دیگه ای باشه، وقتی که جوجه اردک تازه از تخم در میاد به دنبال اون شی راه میفته و راه میره. پس تعریف نقش پذیری میشه ایجاد وابستگی بین ارگانیسم یا فرد و اشیای محیطی، یعنی که در محیط وجود داره. اما یه نکته دیگه ای که تو نقش پذیری بسیار مهمه اینه که نقش پذیری تنها در طول یک دوره حساس اتفاق میفته، یعنی میگه بازه زمانی خاصی داره که این نقش پذیری انجام، اگر اون زمان بگذره دیگه ممکنه غیر قابل جبران باشه اینکه ما یه چیزی رو بخوایم به اون پرنده یا به اون حیوان یاد بدیم. اگر اون دوره سپری شد دیگه جوجه اردک بسیار دشوار و حتی غیر قابل ممکن براش هست. پس نقش پذیری یک رفتار ترکیبی از غریزه و یادگیریه. ما همونطور که بچه ها یادتون بود گفتیم که رفتار یا یادگیری چند دسته است. یک سری یادگیری هست که باید اتفاق بیفته، تقویت بشه، تمرین بشه تا یادگیری اتفاق بیفته. یه سری رفتار هست که ما خود به خودی به صورت ذاتی یا همون بازتاب ها رو بلدیم با خودمون، یا رفتارهای غریزی رو نیاز به تمرین یا یادگیری نداریم. یه سری رفتارها هم هستن که هم به صورت ارثی هستن یا غریزه هستن، هم بر اثر یادگیری در ابتدای اون دوره، در ابتدای تولد به وجود میان. پس چند دست از رفتارها هستن که به یادگیری کمک میکنن. حالا اومده پیر نقش پذیری رو به دو گونه تقسیم کرده، یکی نقش پذیری فرزندی و نقش پذیری جنسی. نقش پذیری فرزندی، ارگانیسم در دوران حساسی از عمر خودش وقتی که با یه محرک دیداری متحرک مواجه میشه به اون نزدیک میشه، اون رو دنبال میکنه. مثال همون لورنس با جوجه اردک ها که اگه صفحه 46 کتاب نظری های یادگیری رو مطالعه کنید میبینید که دقیقا خود آقای لورنس جلوتر را افتاده و جوجه اردک هایی که تازه از تخم بیرون اومدن دنبال آقای لورنس دارن راه میرن که اونو به جای مادرشون قبول کردن و این میشه پس یک نقش پذیری. پس گفتیم که نقش پذیری ما یه مقدار از این رفتار رو به صورت ارثی داریم و یه مقدارم بعد از اینکه بدن تو اون دوره حساس یادگیری اتفاق افتاده. یه سری یه نقش پذیری هم هست که نقش پذیری جنسی که اون در زمان بلوغ جنسی و زمانی که ارگانیسم به سن بلوغ میرسه اون نقش پذیری ها رو انجام میده. خب حالا یه تعریف تغییر یافته هم از یادگیری داریم. پس یه تعریف خوبی که اینجا هست میگه که یادگیری ایجاد تغییر نسبتاً پایدار. پس باید این تغییر که در ما بر اثر یادگیری ایجاد شده باید پایدار تقریبا یا نسبتاً پایدار، یعنی نه دائمیه نه کوتاه مدت در رفتار ما، یا این که اگه بچه ها تعریف صفحه 47 رو نگاه کنید خط دوم میگه که یادگیری ایجاد تغییر نسبتاً پایدار. کلمه نسبتاً پایدار یعنی این که نه دائم میتونه باشه نه کوتاه مدت، پس نسبتاً پایداره در رفتار یا توانه، یا ما اونو بلا فاصله انجام میدیم در رفتارمون قابل مشاهده است، یا توان رفتاری، توانایی انجام اون رفتار رو داریم اما هنوز به مرحله اجرا یا عمل در نیاوردیم که از تجربه ناشی میشه و نمیتونیم ما اون رو به حالتهای موقتی بدن یعنی که بر اثر بیماری، خستگی یا داروها ایجاد میشه نسبت داد. خب انواع مختلفی از یادگیری هم وجود دارند. دو نوع یادگیری داریم، شرطی سازی کلاسی، شرطی سازی وسیله‌ای که بر اثر یادگیری ایجاد میشه که در فصل‌های بعدی اون رو شرح کامل خواهیم داد. یه مبحث دیگه هم که توی فصل یکتون هست اینه که یادگیری و بقا. خب ما یه سری بدن ما یا مکانیزم ارگانیسم ما یه سری رفتارها رو خودش به صورت اتوماتیکوار خودکار انجام میده. مثلا چی؟ مثلا که ما حرارت بدنمون بیش از اندازه زیاد یا کم بشه، مکانیزم ما به راه میفته که منجر به عرق کردن و دنبال آن یا خنک شدن بدن یا لرزیدن و بالا رفتن درجه حرارت بدن میکنه، یا اگه قند خونمون کم بشه کبدمون قند وارد خون میکنه و به این کار خودش ادامه میده تا مقدار خون قند خون به حد طبیعی برسه. خب این فرایندهای سازگاری و خودکار بهش میگن مکانیزم های تعادل حیاتی. همونطور که گفتیم پس اینها رو یه سری مکانیزم هایی هستن که بدن خودش به طور خودکار و اتوماتیک بار انجام میده. یه سری بازتاب های هم هستن که به قصد بقا ما با خودمون هم وقتی که به این دنیا میایم همراه با خودمون داریم، مثل همون بازتاب مورنو یا بازتاب های دیگهی که مکانیزم انجام میده. اما صرف داشتن همین دوتا مکانیزم، یعنی مکانیزم تعادل حیاتی و بازتاب ها، برای زنده ماندن ما کفایت نمی کنه. یعنی نمی تونه مدت زیادی با این دوتا مکانیزم بدن ما زنده بمونه. برای همین ما باید یک سری رفتارها رو یاد بگیریم. پس یادگیری نقش بسیار زیادی داره و به ارگانیسم ما کمک میکنه تا خودش رو با محیطی که دائم در حال تغییر هست سازگار کنه و همچنین خطرهایی که در دنیا در حال تغییر هستن. یادگیری به ما کمک میکنه که ما خودمون رو از خطرها که دائم در حال تغییر هستن نجات بده، یا با محیطی که با اون سر و کار داریم خودش رو سازگار کنه. اینها همه بر اثر یادگیری اتفاق خواهند افتاد. خب این فصل تدریس شد، فصل 1 یادگیری چیست تدریس شد. امیدوارم که کتاب یا جزوه رو تهیه کرده باشید و تمام مطالبی که بهتون گفتم رو روبرو داشته باشیم و بتونیم مطالعه کنید. اگر سوالی چیزی بود حتما پیام بدین تا بتونم کمکتون کنم. ممنونم، تا فصل بعد. خسته نباشید.